بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که مدعای بحث این است که اگر یک عینی به عنوان عین نجس باشه، معاملهی که روی این عین نجس واقع می شود حرمت تکلیفیه داره، ولو اینکه قبلا آمدیم گفتیم حرمت تکلیفیه اختصاص داره به اون جایی که متعاملین قصد اون اثر محرم را داشته باشند. و عرض شد که بین این و بین مسئله حرمت وضعیه که عبارت از فساد در معامله نباید خلط بشه. ما قبل از این که بگیم این معامله فاسده یا نه، نقل و انتقال واقع میشه یا نه، میخواییم ببینیم آیا در شریعت شارع اصلا ایقاع معامله روی نجس را جایز میدونه یا اینکه نه. میخواییم بگیم یکی از محرمات تکلیفیه چنین چیزیه، و اگر آمدیم حرمتش رو اثبات کردیم، خب حکمتش هم روشنه. حکمت این که شارع معامله روی نجس را حرام میکنه این است که برای این که میخواد نجس از دائره زندگی انسان هرچه بیشتر بیرون بره، اینطور نباشه که انسان با نجس سر و کار داشته باشه. حالا اگر اصل معامله با نجس جایز بود، خب معناش این میشد که هر کسی در منزل خودش، در انبار خودش، در گوشه و کنار، در یک جایی این رو به عنوان یک جنسی قرار بده بفروشه و اشکالات فراوانی که بر او مترتب میشد، شارع برای تطهیر مجموعه زندگی انسانها اصلا به طور کلی اجازه نزدیک شدن به نجس رو نمیده و معامله روی او را به قصد اثر محرم حرام کرده. این مدعا بود و عرض کردم نباید با حرمت وضعیه فعلا ما خط بکنیم. ببینیم اهل سنت که اصلا متعرض حرمت تکلیفیه نشدن، اما در فقه ما حرمت تکلیفیه وجود داره، دلیل بر این مدعا چیه؟ در بحث گذشته ما دو تا روایت، یکی روایت صحف العقول، یکی هم روایت فقه الرضا رو که برای این معنا بود خوندیم. روایت سوم روایتی است که مربوط به دعائمه، که باز در همون اول مکاسبم هم بود. روایت دعائم این مضمون درش بود: الحلال من البیوع، بیع حلال، الحلال من البیوع کل ما هو حلال من المأکول و المشروب و غیر ذالک، هر چیزی که اکلش حلاله بیعش هم حلاله، هر چیزی که شربش حلاله بیعش هم حلاله. یعنی ما از همین روایت و صدر روایت این استفاده رو میکنیم به عنوان یک قاعده که هر چیزی که اکلش حلاله بیعش حلاله، هر چیزی که شربش حلاله بیعش حلاله. بعد فرموده و غیر معکول و مشروب مما هو قوام للناس، مردم متقوم به او در زندگی هستند و صلاحون و مباحون لهم الانتفاع به، انتفاع به او برای مردم مباهه. بعد در دنباله می فرماید و ما کان محرما اصله، اونی که محرم است اصله، اصله یعنی به عنوان خودش حرامه. ما کان محرما اصله یعنی به عنوان خودش، منهی عن لم یجوز بیعه ولا شراؤه، بیعش و شراعش جایز نیست. خب ما کان محرما، اگر یه چیزی حرام شد، یعنی اگر یه چیزی اکلش یا شربش یا استفاده های دیگش حرام شد، بیعش و شراعش جایز نیست. خب اینجا کسانی که بخوان به این روایت دعائم استدلال بکنن برای اینکه بیع نجس که نجس اکل و شربش حرامه، بیعش حرامه به حرمت تکلیفیه، میگویند در صدر روایت داره الحلال من البیوع، در زیر روایت داره لم یجوز بیعه ولا شراؤه. خریده مقابل این است که این عدم الجواز رو حمل بر عدم الصحه نکنید، چون در زیر روایت که میگه و ما کان محرما اصله منهی عن لم یجوز بیعه، بگیم لم یجوز یعنی لم یسه. خب اگر آمدیم گفتیم لم یسه، این لم یسه میشه حرمت چی؟ وضعیه. این دیگه به درد مدعای ما نمیخوره. بگیم به قرینه صدر روایت که در صدر روایت کلمه الحلال بود، بیاییم بگیم این لم یجوز یعنی یحرم، حرامه. آیا این استدلال به این روایت در اینجا درسته یا نه؟ اینجا اشکالاتی وجود داره. اولین اشکال این است که برخی قائلن، و ما این رو در قبل از رمضان هم این بحث رو به اشاره داشتیم، برخی قائلن که اصلا کلمه حلیت و حرمت در السنه متأخرین اختصاص به حکم تکلیفی پیدا کرده. الان از هر مجتهد سوال کنیم یا از هر طلبه سوال کنیم یا از مردم معمولی، میگین حلال حرام، اصلا حلال و حرام تو ذهنشون حکم وضعی نمیره. در السنه متأخرین حلیت و حرمت اختصاص به حکم تکلیفی داره. اما قیل و یدعا که در قرآن کریم، در روایات و در السنه متقدمین هر جا می گفته می شد حلال یا حرام، یا مقصود حکم وضعی تناس، مثلا در احل الله البیع اونجا احل به معنای امضای شارعه، احل الله البیع معناش این نیست که خدا بیع مباح کرده، احل الله البیع یعنی بیع در نزد خدا صحیح است. یا در روایات دیگه که داریم یا باید بگیم اختصاص به حکم وضعی داره یا اعم است از حکم تکلیفی و وضعی. خب اگر کسی بگه در روایات، در قرآن، در السنه متقدمین اختصاص به حکم وضعی داره، این روایت دیگه نمیتونه برای او دلیل باشه. میگه ما هر جا در قرآن، در روایات دیدیم یک جا داره حلالون، حلالون صحیحون، الحلال من البیوع، اینو بخواییم معنا کنن میگن البیوع صحیحه، الحرام من البیوع یعنی البیوع الباطله، اینطوری باید معنا کرد. اما جوابش همین است که ما قبلا هم آمدیم گفتیم، شواهدی هم آوردیم، به اون نوشته های اوائل سال مراجعه بفرمایید. ما در لسان آیات و روایات اهم از حکم تکلیفی و وضعیه، در همین اهل الله البی خیلی ها قائلن که هم شامل حکم تکلیفی میشه و هم شامل حکم وضعی میشه، و اصلا در بعضی از همین روایات یک قرائن خیلی خوبی است که حکم تکلیفی هم قطعا مراده، در همون روایت توحف العقول اونجا داره که لطف و امساکش هم حرامه. خب امساک دیگه حرامه، غیر از حکم تکلیفی معنای دیگه ای نداره، نگه داشتن نجس حرامه. حالا کاری نداریم برای اینکه بر طبق این فتوا داده شده یا داده نشده، اما وقتی میگیم این حرامه، این دیگه حرمت وضعیه در اینجا معنا نداره. پس اولا این معنا که ما بگیم در السنه قرآن و روایات و متقدمین اختصاص به حکم وضعی داره، این قابل التزام نیست. اما اگر آمدیم گفتیم اعم از حکم تکلیفی و وضعیه، خب اون دیگه اشکال نمیشه. حتی در همین روایت هم میتونیم بگیم آقا الحلال من البیوع، یعنی هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. بالاخره حکم تکلیفیش که مدعای ما هست ثابت میشه. اما غیر از این اشکال اول که جوابش خیلی واضح بود، یک اشکال دومی در فرمایش امام رضوان الله علیه در کتاب مکاسب محرمه امام در صفحه 11 این اشکال رو بیان فرمودن. فرمودن به نظر ما این لم یجوز بیعه ولا شراعه، این ظهور در حکم و در جواز وضعی داره. بیان امام رضوان الله علیه این است که می فرماین اگر اوامر و نواهی یا جواز و عدم جواز به یک عناوین عالیه، عالیه با الف، عناوین عالی و توسلی، توسلی با صاد، اگر به یک عناوین عالی و توسلی تعلق پیدا کرد، این ارشاد در این است که شما نمیتونید به وسیله اونها به مقصود برسید. به یک عنوان عالیه، یک عنوان توسلیه، به یک عنوان عالیه، شما وقتی میخواید به انجام بدید، این به وسیله است در این که شما این جنس و ملک مشتری کنید، مشتری هم پول تملیک به شما بکنه. اگر توی روایتی آمد لا تبع ما لیس عندک، که تو مکاتب خوندید این رو، لا تبع ما لیس عندک، ما لیس عندک یعنی چیزی که مال تو نیست. اگر چیزی که مال تو نیست میگیم نفروش، معناش نیست که اگه فروختیم سر عدمه، با این بی به مقصود خودت نمیرسی. ارشاد به این است که به عدم وصول از این طریق به مقصوده. رضا می فرمایند که در این جام جواز و عدم جواز تعلق پیدا کرده به یک عنوان عالی و توسلی، لذا نمیتونیم بگیم این روایت ظهور در حرمت تکلیفیه داره، باید بگیم این روایت ظهور در حرمت وضعیه داره. وقتی روایت میگه و ما کان محرمن اصلو منهیدن ان لم یزز بیعه ولا شراعه، یعنی لم یفه بیعه ولا شراعه، این اشکالیست که عرض میکنم امام رضوان الله علیه دارن. لیکن لقائل ان یقول که خب چرا چنین فرمایشی رو در روایت صحف العقول نفرمودی؟ اونجام مسئله بیع و شرا مطرح بود، اونجام تعلق جواز و عدم جواز به همین عناوین عالیه بود. اگر کسی این اشکال رو بکنه میتونیم بگیم در اونجا یه قرائن اضافهی وجود داشت، مثل کلمه لفظ، کلمه امساک، این قرائن در کار بود. وقتی این قرائن در کار بود ما ازش حرمت تکلیفیه را استفاده می کردیم، اما در این روایت دعائم چنین قرائنی در کار نیست. پس ما این روایت دعائم رو ذکر کردیم. کسانی که به این روایت دعائم استدلال می کنند برای حرمت تکلیفیه بیان شد، دو تا اشکال ذکر شد. اشکال اول مردود شد، اما اشکال دوم که امام فرمودن به نظر میرسه که اشکال محکمیه. در نتیجه از روایت دعائم ما حرمت تکلیفیه را نمیتونیم استفاده بکنیم. دلیل چهارم یک روایتیست به عنوان روایت جعفریات. جعفریات یک کتابی است که روایاتی درش هست. از عرض می شود که جعفر ابن محمد بن صادق، امام صادق علیه السلام، از امام صادق روایاتی رو نقل کرده، لذا معروف شده این کتاب به جعفریات، که این کتاب جعفریات با قرب الاسناد، در کتاب قرب الاسناد راجع به این جعفریات هم زیاد صحبت شده. حالا در این که راویش رو بگیم، محمد ابن اشعث، این محمد ابن اشعث عرض میکنم راوی این کتاب هست و مؤلف این کتابه. هم کتاب معروف به جعفریات، هم معروف به اشعثیات هم هست. یه روایتی در این کتاب جعفریات هست در باب المکر و الخیانه. این روایت رو مرحوم حاجی نوری در کتاب مستدرک الوسائل در جلد سوم در صفحه 64 در ابواب و ما یکتسب و به حدیث 4 اونجا نقل کرده. روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت فرموده بر طبق این روایت بایع الخبیثات و مشتریها فی الاسم سواء، فروشنده خبیثات و مشتری خبیثات، اونهایی که بیع و شراء این خبیثات رو انجام میدن، در اسم و در گناه مساوی با یک دیگرن. آیا ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم حرمت تکلیفی را؟ بگیم حرمت تکلیف اونجاست که اگر کسی انجام داد استحقاق عقاب داره. توی این روایات داره بایع الخبیثات و مشتری خبیثات در اسم سواء، یعنی اصل این که هر دوشون گناهکارن مفروع گرفته امام علیه السلام، در مساوی بودن اسمشون حکم میکنه به اینکه فرقی نمیکنه. آیا از این روایت میتونیم ما این رو استفاده کنیم یا اینکه نه؟ انصاف این است که این روایت نمیتونه دلالت بر این مدعای ما داشته باشه. مدعای ما این است که بگیم مجرد ایقاع معامله بر این نجس حرامه. البته این بعد از این است که بیم بگیم نجس از ازهر مصادیق خبیثاته، ازهر مصادیق خبیث نجسه. اما مع ذلک به نظر ما این روایت دلالت بر مدعا نداره. چرا؟ چون امام علیه السلام در مقام بیان یک حکم دیگریه. کسی که مثل خمر رو میخریده، خمر یک خبیثه، نجسون و خبیثون، میرفته این خمر رو استفاده میکرده، امام میخواد بفرماید که اون کسی که بایع الخمر بوده با کسی که مشتری خمر هست، اگر مشتری خورد و گناه کرد، در این اسم و گناه هر دو مساوی هست. اون چه که روایت درش ظهور داره اینه، روایت ظهور داره در این که امام در مقام بیان این حکمه که کسی که خمری رو فروخت، مشتری رفت اون خمر رو استفاده کرد و خورد، حالا امام میفرماید بایع خمر، مشتری خمر، در همین گناهی که مشتری کرده هر دو علی‌السویین. اما از روایت ما استفاده نمی کنیم که حالا اگر کسی خمر رو فروخت، مشتری هم خرید، اصلا مشتری افتاد و مرد یا شیشه خمر از دستش افتاد شکست خود به خود، اصلا نمیخواست اینم بریزه دور، از دستش افتاد و شکست و تمامش ریخت. اینجا هنوز اسمی که به عنوان شرب الخمره که مرتکب نشده، بگیم اینجا هم روایت میگه بایع و مشتری در اسم علی‌السویین نه. پس این بایع الخبیثات و مشتری ها و اساساً آقا وقتی القاء به عرف میشه یک چنین عبارتی، عرف که خبیث رو خرید و فروش میکنه، برای چی خرید و فروش میکنه؟ برای همون استفاده محرمه. استفاده محرمش هم وقتی واقع شد حرمت میاد، اما به الله اگر کسی خم رو گرفته اما نخورده، دستش افتاد و ریخت، حرمتی در کار نبوده. پس بگیم این روایت در مقام بیان این جهته که میخواد بگه اگه مشتری گرفت و اون استفاده محرم رو کرد، حالا بایع و مشتری در اسمش هر دو مساوی هستن. اینطور نیست بگیم حالا 90% گناه مال مشتریه، 10% مثلا برای بایعه. پس این روایت جعفریات اینم نمیتونه دلالت بکنه. دلیل پنجم، آیه 90 از سوره مبارکه مائده است. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آیه می فرماید خمر، قمار، انصاب یعنی بت‌ها، ازلام، ازلام هم یه قلم‌هایی بوده که برای شرط بندی و اینها در کار بوده و استفاده می‌کردن. می‌فرماید اینا رکسن من عمل شیطانن. بعد می‌فرماید فرج تنبو، وجوب اجتناب رو متفرع می‌کنه. خب فرج تنبو ما اینجا یه کلی استفاده می‌کنیم، میگیم چون میگه از رج اجتناب بکنید، ضمیر فشتن بوهو به رج برمیگرده، ازش استفاده میشه، از هر رجی باید اجتناب کرد. میگه خمر و قمار و انصاب و ازلام رجتون من عمل شیطان فجتن بوه. در مدعا اینطوری استدلال میکنیم، میگیم ان نجسو رجسون، هر چیزی که نجسه، دم، بول، منی، میته، عذره، اینا رجسون. آیم نمی فرمد فقط از این چهارتا اجتناب بکن، آیه میگه اینا رجسه. نتیجه این میشود که پس اجتناب از هر رجسی واجبه. خب گفتیم نجس هم رجسه، پس اجتناب از نجس واجبه، این یه مقدمه. اجتناب و وجوب الاجتناب مطلقه. مطلقه یعنی چه؟ یعنی همه انواع اجتناب باید بشه. فجتنبوه یعنی به انواع تقلبات، به انواع تصرفات، یکیشم اجتناب به بیع و شرائه. حق ندارید خرید و فروش بکنید. وقتی یه چیزی رد شد حق ندارید شما خرید و فروش بکنید، نزدیکش نباید بشید. لذا از آیه استفاده می شود که بیع و شراء نجس که مصداق برای رده این حرامه. این استدلال به این آیه شریفه. امام رضوان الله علیه در کتاب مکاسب محرمه سه اشکال به این آیه، به این استدلال وارد کردن که من سه اشکال رو خلاصه رو عرض می کنم، شما روش مطالعه بفرمایید برای بحث فردا. اشکال اول این است که فرمودن ما از آیه استفاده نمی کنیم اجتناب از هر رجسی واجبه، بلکه چون دنبالش داره من عمل شیطان، رجسی که من عمل شیطانه، این جید داره. آیه نمی فرماد رجس دما هو و رجسون یجب الاجتناب ام، نه، الرجس الذی من عمل شیطان، این باید اجتناب کرد. و ما شک داریم بیع و شراء نجس آیا رجسی که من عمل شیطان هست بر او تطبیق میکنه یا نه؟ شک داریم، نمیدونیم. کسی که داره نجسی رو میفروشه نمیتونیم بگیم آقا این رجس من عمل شیطان اصلا برش تطبیق میکنه. خود نجس، نجس رجسه، اما اینکه این بیع و شراء نجس رجس من عمل شیطان باشه مشکوکه. این اولا. ثانیاً فرموده خود این اعیان خارجی خمر، خود خمر که من عمل شیطان نیست، خود قمار، خود این نوع انصاب و نصب، اینا که من عمل شیطان نیست. باید یه چیزی ما در آیه در تقدیر بگیریم، بگیم این عمل خمر و رکسون یعنی شرب الخمر، قمار یعنی لعب به آلات قمار و هاکزا. در نتیجه باید یه مقدر معین بگیریم. اگر مقدر معین گرفتیم دیگه نوبت به بیع و شراء نمیرسه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم فرمودن که رجس دلالت بر این نجس اصطلاحی و نجس مصطلح نداره، به قرینه این که ما بگیم میته رجسه، قمار اگه انسان دست به او بذاره که نجس نمیشه. انسا بوت اگر انسان دست به او بگذاره که دستش نجس نمیشه. میفرماید چون این رجس رو بر همه اینها خداوند هم فرموده، ما نمیتونیم رجس رو به معنای نجاست اصطلاحی معنا بکنیم. این سه اشکال در استدلال به این آیه شریفه پیش مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.